این یا حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی گیرم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران، خیلی خوش اومدید به ادامه پوشش خبری زنده و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به انتخابات 1400 ریاست جمهوری. البته این رو هم نباید از قلم بندازیم که در کنار این انتخابات، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار میشه و همچنین انتخابات خبرگان. اما اجازه بدید که پیش از این که بیشتر بپردازیم به اون چیزی که در این مجله خبری زنده و تحلیلی با شما در میون خواهیم گذاشت و از نظرات شما هم بهره‌مند خواهیم شد در ادامهش، خبرها رو بشنویم از روزبه بلهری. پس از اون به سمت شما برمیگردیم و ادامه میدیم این برنامه خبری تحلیلی زنده رو از رادیو فردا. این شما و این هم روزبه بلهری و تازه ترین خبرها.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. رأی‌گیری در شرایطی در ایران ادامه دارد که ستاد انتخاباتی وزارت کشور زمان اخص رأی را تا ساعت 19 روز جمعه تمدید کرده بود. پیش از این اعلام شده بود که رأی‌گیری تا نیمه شب جمعه ادامه خواهد یافت و ممکن است تا ساعت 2 بامداد شنبه نیز تمدید شود. رأی‌گیری امسال یک ساعت زودتر از دوره‌های پیشین و ساعت 7 صبح آغاز شده است. برخی گزارش‌ها از وجود اختلال و اخلال در فرآیند برگزاری انتخابات در برخی شعب در تهران و شهرهای مختلف حکایت دارد. در این انتخابات که همزمان با نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس 15، دومین انتخابات میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان در برخی استان‌ها و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود، 59,310,000 تن واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. شماری از ویدیوهایی که از وضعیت حوزه های رأی گیری در ایران به دست رادیو فردا رسیده، از خلوت بودن حوزه ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کردند. شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. برگزاری این تجمع‌ها در شهرهای مختلف از جمله لندن، بروکسل، وین، برلین، استکهلم و فرانکفورت گزارش شده که در برخی موارد از جمله لندن و برلین به درگیری با پلیس منجر شده است. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور امسال با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. به گفته وزارت امور خارجه ایران، حدود 3,500,000 تن از ایرانیان خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. پیشتر سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرده بود که دولت کانادا اجازه برگزاری انتخابات در این کشور را به ایران نداده است و ایرانیان مقیم کانادا باید برای رأی دادن به شهرهای هممرز با آمریکا سفر کنند. کانادا روابط دیپلماتیکش را با ایران از شهریور 91 قطع کرده و جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در خاک کانادا انتخابات برگزار کند، باید اماکن دیپلماتیک باز داشته باشد. و جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان از دستگیری 27 تن در این استان به دلیل آنچه خدشه‌دار کردن سلامت انتخابات خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینی حسنپور برخورد جدی با هر گونه تهدید و اقدامات غیرقانونی در راستای آنچه خدشه‌دار کردن سلامت و برهم زدن امنیت انتخابات نامید، اولویت نیروی انتظامی در انتخابات خواند. به گفته این مقام انتظامی، پلیس گیلان تا کنون به بیش از 5,000 واحد صنفی تذکر داده و در همین حال برای 1,000 واحد صنفی اخطار پلمب صادر شده، بیش از 1,370 واحد صنفی تعهد دادند و 155 واحد صنفی متخلف نیز پلم شدند. در روزهای پیش از برگزاری انتخابات در ایران و همزمان با تحریم گسترده از سوی بسیاری از مقام‌های سیاسی و مدنی و چهره‌های شناخته شده در داخل و خارج از ایران، گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و پلیسی در ایران به ویژه با فعالان فضای مجازی منتشر شده است. محمد
سپاس از تو. روز به که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی، من جا داره یک بار دیگه اشاره بکنم که شما شنونده برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا است که نگاه خودش رو معطوف کرده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 خورشیدی، انتخاباتی که از امروز صبح آغاز شده همچنان ادامه داره و اخبار مختلف و گوناگونی میرسه که ما تلاشمون این هست که در این پوشش خبری زنده بتونیم تیف‌های مختلف نظرات گوناگون رو پوشش بدیم. از شما هم دعوت می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2113 امکانیه که در اختیارتون قرار داره و البته همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتظر هستند که هم پیام‌های شما رو دریافت کنند و هم مشاهدات شما رو درباره این انتخابات و روند برگزاری اون @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره و شما می‌تونید ارتباط مستقیمی با ما داشته باشید و به ویژه با همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما در همین آغاز این برنامه ویژه اجازه بدید که همراه بشیم با پروانه وحید منش همکارم، یک نگاهی رو بکنیم به آنچه که گذشته، خبرهایی که مخابره شده. به ویژه مسئله مشارکت یکی از مسائلی بوده که بسیار درباره‌اش صحبت شده. خب به هر حال کسانی که قائل به این بودند که در این انتخابات شرکت نکنند از مشارکت حداقلی میگن و از طرفی اونها که شرکت کردند یا به هر حال اصولگرایانی که به سمت حاکمیت هستند از مشارکتی میگن که باید حد اکثری باشه. پروانه با ماست تا بگه که آمارها در این باره از چه حکایت میکنند. پروانه سلام میکنم بهت، منتظریم گزارشت رو بشن.
سلام بر تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. پیشبینی های بسیاری درباره شرکت مردم در این انتخابات همونطور که تو هم اشاره کردی منتشر شده که اغلب اونها از مشارکت حداقلی در این انتخابات خبر میدن. در آخرین پیشبینی که مؤسسه گمان در هلند منتشر کرده اعلام شده بین 22 تا 30 درصد در این انتخابات به طور قطع شرکت میکنن که 6 درصد هنوز تصمیم نگرفتن و باید گفت بیش از 70 درصد بر پایه این پیشبینی در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
یعنی ما یک تفاوتی رو میتونیم ببینیم در مورد این نظرسنجی که یک نهاد مستقل بیرون از ایران انجام داده با نظرسنجی هایی که در داخل صورت میگیره؟
دقیقاً در داخل از ایران میگن بین 37 تا 47 درصد امکان حضور در این انتخابات هستش. امروز در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنن. بر پایه این نظرسنجی 18 تا 20 میلیون نفر اگر 30 درصد رو در نظر بگیریم رأی خودشون رو امروز به صندوق‌های رأی خواهند انداخت که از این تعداد 61 درصد به ابراهیم رئیسی رأی خواهند داد و 13 درصد به عبدالناصر همتی. اما همونطور که گفتم نظرسنجی های بسیاری در داخل ایران برگزار شده. یکی از اونها همونطور که گفتم نظرسنجی وزارت کشوره که میگه بین 37 تا 47 درصد شرکت میکنن. اما امروز صدا و سیما تا حدود ساعت 1 بعد از ظهر که 6 ساعت از آغاز انتخابات گذشته بود اعلام کرد تنها حدود 5 میلیون نفر رأی دادن که حدود 8.5 درصد واجدین شرکت در انتخابات رو شامل میشه. در همین بازه زمانی که گفتم خبرگزاری فارس گفتش که 8.5 میلیون تعرفه رأی مصرف شده که ما شاهد تناقض‌گویی های بسیار هستیم. بین 3.5 میلیون نفر فاصله است در این گزارش ها. اما عباس علی کدخوره سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبرها گفته مصرف تعرفه ها و آمارهایی که بر پایه اون در فضاهای مجازی و رسانه ها منتشر میشه درست نیستش، همش در حد گمان زنی است و باید منتظر بمونیم ساعت انتخابات تموم بشه و بعد نظر بدیم.
این صحبت ها رو حتی پروانه از جانب جمال عرف هم شاهد بودیم که میگفتن که آمارها رو
ارائه ندین یا انتشار ندید، چون برخی از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا در فضای مجازی اقدام کرده بودن به اینکه به هر حال آمارهایی رو از تعرفه‌ها از نحوه به هر حال در اختیار قرار گرفتنش منتشر می‌کردند و حتی اونها می‌گفتند که بیم تخلف رو می‌دادن در انتخابات از سوی وزارت کشور و به گفته اونها عدم نظارت.
دقیقاً درسته، حتی تخلف‌هایی هم در استان‌های مختلف به ثبت رسیده و ستاد انتخابات کشور در مورد اونها گزارش‌هایی رو داده. نظرسنجی‌های دیگر هم از مشارکت پایین جوانان در این انتخابات خبر میده و میگه بیشتر شرکت کنندگان افراد بالای 60 سال هستند. همونطور که می‌دونیم این انتخابات توسط شمار زیادی از مردم، جریان‌های سیاسی، نخبگان، خانواده زندانیان سیاسی، قربانیان آبان 98 و دی 96 و هواپیمای اوکراینی تحریم شده. کمپین‌های بسیاری هم به راه افتاده. تصاویر و ویدیوهایی که به رادیو فردا ارسال شده و در شبکه‌های اجتماعی هم وجود داره حاکی از خلوت بودن شعبه‌های رأی‌گیری در این انتخابات. تصاویر از زاهدان، بوشهر، چابهار، خرم‌آباد، مشهد، گرگان و اصفهان نشون میده که حتی در بعضی از این شعب حتی یک نفر هم حاضر نیست و تا این لحظه که این انتخابات در جریان نشانی از حضور حتی متوسط مردم در انتخابات دیده نشده. بعضی از جریان‌های درون حاکمیت و اصولگرا معتقد هستند که خب بیماری کرونا و همه‌گیری اون باعث شده که مشارکت پایین بوده و گفتن که حالا انتخابات تا ساعت 9 شب به وقت ایران تمدید شده. اما باید گفت که جریان‌های داخل حاکمیت هم این انتخابات رو تحریم کردن. محمود احمدی نژاد امروز یه ویدیویی رو منتشر کرد و اعلام کرد که شرکت نمی‌کنه، از کسی هم حمایت نمی‌کنه و این دولت رو دولت ضعیفی می‌دونه، هر دولتی که بر سر کار بیاد. علی خامنه‌ای اما خواستارش حضور مردم شد امروز وقتی داشت رأی میداد و گفت حتی یک رأی هم مهمه و عدم حضور مردم نشانگر فاصله اونها از حاکمیت. 200 نفر از چهره‌های اصلاح طلب و فعالین مدنی هم در آخرین ساعت لیستی رو ارائه دادن در حمایت از عبدالناصر همتی.
پروانه میخوای خیلی کوتاه 30 ثانیه بگی که در بیرون از ایران روند به چه صورتی بوده که حالا اگر شد در بخش‌های بعدی بیشتر صحبت کنیم؟ 30 ثانیه فقط داری.
محمد، خب تظاهرات اعتراضی برگزار شده در برلین، لندن، پاریس و وین و شماری از ایرانیان که در کانادا حضور دارن تظاهرات کردن. تعدادی از اونها هم بازداشت شدن توسط پلیس برلین، لندن و پاریس به دلیل اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی و سفارت ایران داشتن در این کشورها علیه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری.
سپاس از تو پروانه وعیدمنش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به اخبار انتخاباتی. البته بیشتر میشه گفت که ما تمرکزمون روی این بود در این بخش که در خصوص آمارها بگیم درباره مشارکت. در بخش‌های بعدی خبرهای دیگر رو هم بیشتر برای شما خواهیم گفت. در همین ارتباط با مشارکت این رو هم بگم که بنابر نوشته‌هایی که شهروندان برای ما ارسال کردند یا مخاطبان رادیو فردا، از ساعت 3 تا 6 در شرق و شمال شرق تهران فقط جاهایی که دوربین تلویزیونی میبرند، یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته مثل هفت حوض یا حسینی ارشاد شلوغ بود، چندین جای دیگه تقریبا که نه، بلکه تحقیقا هیچ کس نبود. و شنونده دیگه ای از اصفهان برای ما می نویسه سپاهان شهر منطقه سپاهی نشین است که اکثرا رأی دادن. البته شما هم می توانید مشاهدات خودتون رو برای ما بنویسید و یا اینکه با ما تماس بگیرید، همونطوری که گفتم 2420221122113 در اختیار شما قرار داره. اما درباره همین نظرسنجی ها اجازه بدید که همچنان پا بر جا بمونیم و یک نگاهی بکنیم به این نظرسنجی ها و همراه بشیم با مهیار طهماسبی که نگاهی داشته به این ماجرا.
واجد شرایط 59,310,307 نفر شامل 29,980,038 نفر مرد، 29,330,269 نفر زن هستند.
این گزارش رئیس ستاد انتخاباتی کشور است. آقای عرف در این گزارش از آمار احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات هم خبر داده است.
فاصله به نظر میاد 10% داریم. بخشی از نظرسنجی ها یه عددی حدود 37% رو پیش بینی کردن، بخشی از نظرسنجی ها 47% رو پیش بینی کردن.
یکی از نظرسنجی‌های مورد اشاره این معاون سیاسی وزارت کشور، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپاس. در آخرین نظرسنجی ایسپا که در روزهای 25 و 26 خرداد ماه انجام شده، تنها حدود 42% شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که قطعاً در انتخابات امروز شرکت خواهند کرد. با آنکه کارشناسان نظرسنجی‌های داخل ایران را قابل اتکا نمی‌دانند، اما این رقم در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان مشارکت است. همین نظرسنجی‌ها بیشترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را در سال 88 با 85% و پایین‌ترین آمار مشارکت را در سال 72 و با حدود 50% گزارش داده بودند. مؤسسه گمان که یک مرکز پژوهشی مستقل در خارج از ایران است هم یک نظرسنجی مستقل را در حد فاصل 6 تا 13 خرداد ماه انجام داده. بر اساس این نظرسنجی که بیش از 68% شرکت کنندگان در آن را ایرانیان داخل کشور تشکیل می‌دهند، حدود 75% جامعه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری امروز رأی نخواهند داد. بر طبق نتایج این نظرسنجی، حدود 71% کسانی که رأی نمی‌دهند آزاد و مؤثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی را دلیل رأی ندادن ذکر کردند. 15% افراد شرکت کننده در نظرسنجی گمان گفتند که در انتخابات امروز به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. در آخرین نظرسنجی ایسپا هم آمار رأی دهندگان به آقای رئیسی چیزی حدود 15% کل جامعه آماری است. بنابر گزارش ایسپا، 63% افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند به ابراهیم رئیسی، حدود 9% به محسن رضایی و 4% از رأی دهندگان هم گفتند که به عبدالناصر همتی که با شعارهای اصلاح طلبانه در انتخابات حاضر شده رأی می‌دهند. وضعیت بد معیشتی، سرکوب شدید معترضان، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات، فضای انتخاباتی این دوره را بیش از گذشته با بی‌تفاوتی روبرو کرده، به طوری که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آینده درصد کمی از آرای جامعه را به دست بیاورد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب شنیدید گزارش مهیار طهماسبی رو درباره نظرسنجی ها. همونطوری که میبینید خب در نظرسنجی هایی که در داخل ایران صورت گرفته، صحبت از مشارکتی در حدود 40% بوده ایسپا پیش از این داده، حالا با توجه به اینکه یه سری رأی خاکستری هم وجود داشته و در مشارکت در نظرسنجی هایی که بیرون از ایران بوده صحبت از 20% و این گونه چیزها بوده. اجازه بدید که یک نظری را هم بشنویم درباره اینکه آیا در انتخابات شرکت میکنیم یا نه، این بار از بهزاد شیشه‌گران، گرافیست و نقاش.
این دوره از انتخابات بنا به اهمیتی که پیدا کرده شاید در این 13 دوره بی سابقه باشه که تصمیم گرفتم نظرم رو به این رخداد مهم سیاسی و اجتماعی کشور با زبان هنر یعنی نقاشی انتزاعی بیان کنم، که از تاریخ 6 تا 20 خرداد هر روز 10 صبح یک اثر رو در 3 شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به اشتراک گذاشتم. مجموعه این آثار نشانگر دلشورگی من نسبت به شرایط موجوده که چگونه میشه با زبان انتزاع به سراغ یک موضوع عینی و عامی مثل انتخابات رفت و با مخاطب عام و خاص بشه ارتباط برقرار کرد. فضاهای ایجاد شده همه تک تک شده، از هم پاشیده، بیقرار و متلاطمه. اساسا زبان انتزاع برای چنین موضوع مهمی زبان بسیار پیچیده است، اما آگاهانه این مسیر رو انتخاب کردم تا هم خودم و مخاطب خودم رو در یک آزمون جدی بسنجم که خوشبختانه بی نتیجه نبود و از این بابت من خوشحالم.
خب شنیدید نظر بهزاد شیشه‌گران، گرافیست و نقاش رو. اما در این قسمت از پوشش خبری زنده و تحلیلی رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری 1400. اجازه بدید که بریم یک برنامه هفتگی رو بشنویم، برنامه کارنامه، که نگاه خودش رو متمرکز وضعیت کارگران کرده از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات و مطالبات کارگران و سایر مزدبگیران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران نیشکر هفت‌تپه هفته گذشته در پی کاهش شدید حقابه مزارع نیشکر اعتصاب و تجمع کردند. فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر این اقدام دستگاه‌های دولتی در کاهش شدید حقابه مزارع نیشکر را مشکوک و آمدانه دانستند که به توصیف آنان پس از اعلام حکم خلعیت امید اسدبگی و در حمایت از او انجام شده است. آنها معتقدند که این اقدام حیات شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز زندگی هزاران کارگر و خانواده های آنان را تهدید می کند. سخنان ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران را می شنویم.
نزدیک 25 روز هفت‌تپه تشنه است. فقط دروغ و دروغ و دروغ و دروغ تحویل به کارگر می دهند. میگه وزیر ما مسبب کرده، به استانداری دستور داده، آقای کعبومه رفته سد، حجم آب و پشت سد دیدن، محاسبه کردن که میتوانن آب مورد نیاز هفت‌تپه تأمین بشود اما آزاد نمیشه. این دستای پشت پرده کیه؟ هیچ که هم زورش به این آقایون نمیره که پشت پرده وایسادن، فقط و فقط کارگر، فقط و فقط اتحاد شماها. جان 5000 نفر بنده به جان این 7000 هکتار زمینی که آب میخوان و آب نیاز دارن. اگه آب نرسه ما هم مردیم. اگر این مزارع آب بهشون نرسه سال دیگه هممون بیکاری. برای بقای هفت‌تپه زمان نمیشناسیم. این یه مورد بود که حضور حداکثری شماها رو میطلبه تا بقای هفت‌تپه حفظ بشه. مورد دوم هست، 4 سال ما جنگیدیم با اسدبگ، فقط و فقط زور کارگر، اتحاد کارگر بوده که تا به اینجا رسیدیم. همون موقع ما این آب مزرعه رو نیاز داشتیم، این سفره بیاد رشد کنه، اما جلوی رشد هفت‌تپه رو گرفتن، روز بعد آب قطع کردن، حقوق ندادن، دسیسه چیدن، تهمت زدن. هفت‌تپه 5000 نفر نیرو داره، 5000 نفر جان برکف داره. اگر ما این متوجه نمیشیم که تو بگی فردا آب باز میکنیم برو سر کار یکم، اصلا ابدا، تا آب نیاد توی کانال هفت‌تپه کارگر هفت‌تپه معترض نسبت به این قضیه. تا آبو نبینیم مزرعه نخنده به روی کارگر هفت‌تپه و آبیار هفت‌تپه، آب نره توی مزرعه، ما اینجاییم.
کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد،
کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، کارگر میمیرد.
جمعی از خانواده‌های کارگران معدن فسفات در شهرستان بافق یزد در حاشیه برگزاری جشن بصیرت در سالن همایش‌های شهرک آهنشهر به تأخیر در واریز دستمزد اردیبهشت ماه همسرانشان اعتراض کردند. آنها همچنین اشاره کردند که اضافه کاری به طور مناسب پرداخت نمی‌شود و گفتند که 2 تن از کارگران معترض معدن هم به حراست شرکت احضار شدند. کارگران شرکت تهران جنوب در ماه شهر در اعتراض به اخراج گروهی از همکارانشان تجمع کردند.
ما نسبت به استخدام غیر بومی در فلاشگاه گاز بیت‌بلند دو شعبه بندر ماه شهر اعتراض داریم و از یک رسانه بی‌طرف و شجاع می‌خواهیم صدای ما را به گوش مسئولین برساند.
آنها گفتند مدیران این شرکت در حال اخراج کارگران و جایگزین کردن آنان با نیروهای جدید هستند. این کارگران اشاره کردند همزمان با اخراج گروهی از کارگران، نیروهای جدید به صورت مخفیانه در شیفت شب شرکت مشغول به کار می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از تجمع شماری از رانندگان و کارگران این شرکت در مقابل شورای شهر تهران خبر داد. تجمع کنندگان به اجرا نشدن طرح بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل معترض بودند. کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد از اخراج غریب هویزاوی و حسین رضایی، دو تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز خبر داد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
در هر مبارزه به طور طبیعی از بین کارگران کسایی هستن که رشد میکنن، بروز پیدا میکنن و تبدیل به کارگران پیشرو، آگاه و سازمانده میشن و خب طبیعتاً همین دسته از کارگران هم بیشتر از بقیه در معرض خطر سرکوب و زندان و اخراج قرار میگیرن. حسین رضایی و قریب هویزاوی هم از کارگرانی هستن که در اعتراضات سال 97 کارگران گروه ملی فولاد به چهرهای کارگری فعال و شناخته شده بدل شدن و نقش ایفا کردن و در طی یکی دو سال گذشته هم بیشترین انتقادها و اعتراضها رو به شیوه کارکرد شرکت و نحوه مدیریت شرکت ابراز کردن. دوام فروردین ماه حراست مانع از ورود این دو نفر به شرکت میشه و طبق گفته های مدیر حراست برای این دو نفر نامه عدم نیاز صادر شده. 11 فروردین کارگران گروه ملی در اعتراض به این تصمیم دست به تجمع زدن و مدیریت حراست وعده داد که تا دو روز دیگه موضوع رو حل و فصل میکنه. در ادامه از اونجایی که وعده ها برای بازگشت به کار این دو اخراجی عملی نمیشه، مجدد در تاریخ 15 فروردین اعتراض گسترده تری شکل میگیره. در طول این مدت همه مسئولین گروه ملی وارد عمل میشن و وعده و حل مسئله رو میدن، اما در نهایت 22 خرداد جلسه ای که در اداره کار اهواز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل میشه و در این جلسه در واقع حکم اخراج آقایان هویزاوی و رضایی توسط نماینده شرکت به اونها ابلاغ میشه. موضوع اخراج این دو فعال کارگری مقدمه تعرض‌های بیشتر به کارگران گروه ملی فولاد خواهد بود. قبل‌تر کارگران شرکت از وجود یک لیست خبردار شدند که اسامی تعداد زیادی از کارگران پیشرو و فعال برای اخراج در این لیست قرار داره. این رو هم همینجا اضافه کنم که طی چند ماه گذشته نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گروهی از کارگران رو احضار و بازجویی کردن، اما به دلیل شدت فشارها و تهدیدات این کارگران مجبور به سکوت شدن و در واقع این احضارها رو علنی نکردن. اون چی که واضح هست اینه که اقتصاد ایران و تولیدی که در قبضه خصوصی سازی ها و در چنگ باندهای مافیایی قرار داره در حال احتضاره و کارفرماها و حاکمیت در مقابل هر اعتراضی با اهرم‌های فشار خودشون مقابل کارگران قرار میگیرن، شمشیر اخراج و سرکوب رو بالای سر کارگر نگه میدارن تا به این ترتیب هزینه اعتراض رو بالا ببرن و با این روش صدای اعتراض سایر کارگران رو خاموش کنن.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اخراج هر کارگر را تعرض به جنبش کارگری نامید و نوشت باید تصمیم گیران اصلی را که برای عمق بخشیدن به تفرقه های پوچ میان کارگران تلاش میکنند و نقشه میریزند از اقدامشان پشیمان کنیم. به گفته این کانال تلگرامی، گروه ملی صنعتی فولاد جایی نیست که مدیر پروازی و دوستانش در آن جولان دهند و هر وقت اراده کردند برگه اخراج به دست کارگر بدهند. نیروهای شرکتی مخابرات در دست کم 3 شهر اهواز، شوشتر و مسجد سلیمان در استان خوزستان اعتصاب و در مقابل اداره های مخابرات تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به مفاد قراردادها، وجود تبعیض بین نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض داشتند. این نیروها گفتند با وجود سابقه بعضن بیش از 20 سال هنوز حقوق قانونیشان رعایت نمی شود که اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و اجرا نشدن صحیح تعیین دستمزد از نمونه های آن هستند. یکی از نیروهای شرکتی در اهواز گفت قراردادها مطابق الزامات قانونی کار نیست و این نیروها به دلیل نداشتن امنیت شغلی مجبور به امضای قرارداد کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمارهای رسمی حدود 46 میلیون تن از جمعیت حدود 80 میلیونی ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و متعلق به طبقه کارگر هستند، اضافه کرد بیش از 14 میلیون کارگر شاغل و نزدیک به 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر وجود دارند که با احتساب خانواده‌هایشان نزدیک به 46 میلیون تن هستند. ایلنا این پرسش را مطرح کرد که چرا صدای این 46 میلیون تن در مناظره‌های تلویزیونی شنیده نشد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مواضع و برنامه‌های نامزدهای انتخابات اشاره می‌کند.
جز کلیگویی، جز شعارهای بی‌معنا و بی‌محتوا، جز حرفایی که معلوم نیست چه پشتوانه‌ای داره، چه اقداماتی میتونه صورت بگیره رو به طور کلی ما درش نمی‌بینیم و به طور خاص مسئله معیشتی میلیون‌ها نفر ایرانی که زیر خط فقر و بعضی هاشون زیر خط مطلق فقر هستند، به کلی از دید این کاندیداهای انتخاب شده توسط ولایت فقیه به کلی دور مونده و وقتی شما برنامه اینها رو نگاه میکنید انگار نه انگار که اصلی ترین مسئله‌ای که باید اینها بهش بپردازند وضعیت معیشتی 85 میلیون ایرانیه.
ستار رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن لندن هم میگوید
کاندیداهای جمهوری اسلامی اولا که از هزار تا فیلتر باید بگذارن و دوم یه خط قرمزی براشون گذاشتن که از اون خط نمیتونن بگذارن، میان بر علیه هم دیگه صحبت میکنن و چیزی برای مردم وجود نداره در مبارزه انتخاباتی. فقط رئیسی در بخشی از گفته‌هاش گفت که کارگران و تولید کنندگان رو رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادی ملت ایران میدونه، به این شکل اینا رو بیان کرد و همین در همین سطح کلی. بنابراین اگه برنامه‌ای کسی داشته باشه که نذارن هم نه تنها در رابطه با کارگران نیست بلکه در رابطه با اختلاسایی که خودشون در رأس مافیای جمهوری اسلامی دارن میکنن هست.
در همین حال سخنان فرهاد شیخی کارگر عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در یکی از تریبون‌های آزاد انتخابات ریاست جمهوری در ایران را میشنویم که گفته است رأی نمیدهد.
یک انسان حق داره آزادانه زندگی کنه در هر مملکتی، معیشتش تأمین باشه، زندگیش تأمین باشه، شغلش تأمین باشه، از آزادی بیان برخوردار باشه. که اگه گفتیم بالا سر فلان مسئولی بالای چشش ابروه، نیروهای امنیتی نه بازداشت کنن. علت این که میگم رأی نمیدم و شناسنامه‌مو جوهری نمی‌کنم این هستش که در مقیاس وسیع فقر، فلاکت، بیداد میکنه، تن فروشی کودکان دارم حرف میزنم، بذار آزادانه حرفمو بزنم دیگه. علت این که رأی نمیدم و دارم حرف میزنم، اگه تریبون حرف میزنم، تن فروشی کودکان به 13 سال و پایین تر رسیده، دستمزد کارگر 6 برابر زیر خط فقره و من فعال کارگری در اعتراض به این که دستمزدم 6 برابر زیر خط فقر بود مقابل مجلس در روز کارگر تجمع کردم، زندانی شدم، گفتم آقا گفتی تأمینتون میکنم، با هزار بدبختی رفتم کار و بدبختی تأمین نیستم، من جوانه تحصیل کرده دانشگاه خوب رفته سگ دو میزنم، آهی در بساط ندارم. اما مسئولین از همون ابتدا، از همون 42 سال پیش اومدن گفتن داریم یه گلستانی رو میسازیم. آقای اونی که این تریبونو گذاشتید این گلستان کو؟
این سخنان در شرایطی ابراز شده که تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی برخلاف تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت می‌کنند. در این حال باید به مطالبات کارگران هم اشاره کرد، مطالباتی که به گفته فعالان مستقل کارگری در این 43 سال از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. ستار رحمانی:
بیکاری از بین بره، دستمزدشون بالاتر از خط فقر باشه، همچنین حقوقهای معوقه که بعضی ها به یک سال میکشه، این از این بره خصوصی سازی، بسیاری از کارگران رو با نام تعدیل نیروی کار اینا رو اخراج میکنن. نمونه اخیرش 250 کارگر لوله‌سازی ماهشهر هستش که میبینیم در همین جریان انتخابات اینا رو تحت نام تعدیل نیروی کار بیرونشون میکنن، اخراجشون میکنن. امنیت شغلی هست، ایمنی کار هست و مجموعه خواسته هایی که در سالهای سال مطرح کردن، از جمله مهمترین اونها را میشه گفت که تشکل مستقل کارگران و همچنین دخالت نمایندگان کارگران در مسائل جنبش کارگری هست.
بهروز فراهانی هم میگوید
در حوزه معیشتی طرفدار این هستند که حداقل حقوق بر اساس هزینه واقعی سبد معیشتی که بین 10 تا 12 میلیون تومان ارزیابی شده، حتی از طرف جناح‌های وابسته به این دولت و حکومت، و وقت مقایسهش بکنید با حداقل حقوقی که زیر 3 میلیون تومان هست، و توجه به اینکه نباید اجازه داد که بنگاه‌ها تعطیل بشن، شغل‌ها از بین برن، دفاع بشه از تولید، دفاع بشه از حفظ اشتغال در سطح تولید و خدمات، این در حیطه معیشتی هست که کوچکترین توجهی بهش نشده. و در زمینه دیگه خواسته های مدنی و سیاسی ما آشکارا میبینیم که مسئله داشتن حق قانونی اعتصاب کردن و داشتن تشکلات مستقل کارگری و حقوق بگیری دائما از طرف اینها مطرح میشه که حداقل بتونن قدرت چانه زنی خودشون رو با دولت به مساوی بزرگترین کارفرما از یک طرف و کارفرماهای خصوصی بالا ببرن. مسئله پرداخت به موقع حقوقها، مسئله رعایت حتی اون چیزی که به نام سه‌جانبه‌گری و مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار هست که جمهوری اسلامی عضو بشه، همه جا در تظاهرات این رو ما دیدیم.
در همین حال به گزارش وبسایت داوطلب، بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواستار اجرای قانون همسان‌سازی، افزایش عادلانه دستمزد و مستمری بر اساس ماده 41 قانون کار، تغییرات ساختاری در سازمان تامین اجتماعی، کوتاه کردن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، افزایش سطح خدمات بیمه پایه برای بازنشستگان و خانواده‌هایشان و پرداخت مزایای شغلی مانند کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله‌مندی و اولاد هستند. پرداخت بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی به شیوه نقدی و بر اساس حسابرسی دقیق، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، افزایش سطح مشارکت بازنشستگان و برخورداری از حق اعتراض و حق تشکلیابی مستقل از دیگر خواسته های بازنشستگان تامین اجتماعی هستند. به نوشته داوطلب، مطالبات معلمان از دولت آینده هم شامل اجرای طرح‌هایی چون رتبه بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی، متناسب‌سازی دستمزد معلمان با سایر کارکنان دولت، برخورداری از خدمات بهینه و رایگان درمانی، توقف کالایی‌سازی آموزش و برقراری عدالت آموزشی و همچنین توقف برخورد با فعالان صنفی و آزادی حق تشکلیابی مستقل معلمان است. آنها همچنین خواستار شکست شدن فضای امنیتی برای فعالیت کنشگران صنفی، افزایش بودجه آموزش و پرورش، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، کیفیت بخشی به آموزش و لزوم آموزش رایگان برای دانش آموزان هستند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت تمام کالاها از اردیبهشت سال 99 تا اردیبهشت سال جاری بین 40 تا 123% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیشترین افزایش قیمت در اردیبهشت امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که بیش از 123% افزایش یافته است. پس از مرغ، قیمت برنج تایلندی بیشترین افزایش را با بیش از 86% داشته است. قیمت برنج پاکستانی نیز بیش از 72% افزایش یافته است. همچنین قیمت برنج های ایرانی حدود 40% افزایش قیمت داشته است. رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت در این مدت مربوط به شکر است که قیمتش بیش از 76% افزایش یافته است. اما در مورد گوشت قرمز که بسیاری تاکید کردند از سفره خانواده های کارگران و مزدبگیران ناپدید شده است، اشاره کنم که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی حدود 52.43% افزایش یافته است. در این ارتباط سایت اخبار روز با استناد به آمار انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور و مرکز آمار ایران نوشت، در اردیبهشت سال جاری حداقل هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره 14 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل سرپرست یک خانوار 3.3 نفری در سال جاری حدود 4,200,000 تومان است. این در شرایطی است که بانک مرکزی سبد معیشت سال 99 در تهران را 11,000,000 تومان و در سایر شهر را 10,000,000 تومان اعلام کرده بود. این ارقام را در کنار حداقل دستمزد خود بگذارید. آیا این دستمزد می تواند هزینه شما و خانواده ایتان را تامین کند؟ در این ارتباط سخنان یک فروشنده مواد پروتئینی را می شنویم که به رادیو فردا می گوید
خیلی ها نمی تونن مرغ درسته ببرن، میان از ما اسکلت مرغ می خوان، گردن مرغ می خوان، خیلی ها نمی تونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما را می برن از ما، آب می کنن روغنش رو می گیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم می برن برای خوراشیشون.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی درباره اعتراض‌های گسترده چندی پیش شمار زیادی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ایران نوشت که آنها خواستار اجرای عادلانه افزایش عمومی دستمزد سال 1400 برای تمام نیروهای صنعت نفت هستند. در این ارتباطی که از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه جنس و سطح اعتراض‌ها در صنعت نفت با سایر اعتراض‌های صنفی در جامعه متفاوت است به رادیو فردا گفت اعتراض ما به دلیل اجرا نشدن کامل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی ماده 10 قانون است که بر اساس آن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت تدوین شده است. او که حاضر به افشای هویتش نبود افزود این آیین‌نامه به صورت ناقص اجرا شده و این در شرایطی است که در زمان نگارش آن در برخی بندهای مهم مالی عدالت دیده نشده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران برای مثال به جدول بدو استخدام اشاره کرد که مهمترین رکن آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برای پرسنل بود که تا 6 سال اجرا نشد. به اضافه کرد چتر حمایتی قانون در این مورد ضعیف عمل کرد و توانایی مجازات وزیری که از اجرای قانون تمرد می‌کند را نداشت. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که اساسنامه امکان شکایت کارکنان از وزیر در دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و گفت دیوان عدالت اداری محلی برای احقاق حق ماست ولی ابزار کافی برای الزام وزرا به قانون در اختیار ندارد و یا اراده‌ای موجود نیست. او به رادیو فردا گفت که خواست کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران اجرای قانون است و افزود برخلاف بسیاری از اعتراض‌ها که مطالبه خاصی دارند که باید به مجلس برود، قانونگذاری شود و قوه مجریه نیز آن را اجرا کند، وزیر نفت 6 سال است که از اجرای کامل قانون سرباز زده است. وی همچنین اشاره کرد که دستمزد و سایر مسائل مالی درصد بسیار کمی از بودجه وزارت نفت را تشکیل می‌دهد و اضافه کرد اگر قرار باشد صرفه‌جویی انجام شود بهتر است در بخش‌های دیگر انجام شود. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت از بیژن زنگنه انتقاد کرد که به توصیف او آن چیزی که به ضرر پرسنل نفت بود را اجرا کرد، مثل افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال و یا افزایش دوره پیمانی برای دارندگان دیپلم یا لیسانس. وی وزیر نفت را متهم کرد که مواردی مانند تعدیل دستمزد در بدو استخدام و یا مبلغ ریالی ترفیع و شایستگی را اجرا نکرد و افزود با وجود آنکه تورم همواره وجود دارد ولی پایه دستمزد یک فرد جدید الاستخدام از سال 93 تا 99 یکسان بوده است. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت ایران در بخش دیگری از سخنانش از عدم شمولیت قانون خدمات کشوری برای پرسنل نفت انتقاد کرد و افزود با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از شمولیت این قانون جدا هستیم و مستندات بیشماری در این زمینه وجود دارد، اما مواردی مانند سقف دستمزد و مزایا برای پرسنل عملیاتی طبق قانون خدمات کشوری اعمال می شود که عملکردی غیر قانونی است. او در مورد موضوع بازنشستگی هم گفت سابقه کار ملاک نیست و سن ملاک بازنشستگی است و افزود بسیاری از مشاغل در صنعت نفت سخت و زیان‌آور هستند و افراد همتراز ما که تحت قانون کارند با 15 تا 25 سال سابقه کار بازنشسته می شوند. به گفته این نیروی رسمی شرکت ملی نفت سنوات و حق بیمه هم از کارکنان کسر می شود ولی بیش از 30 سال را پرداخت نمی کنند و این در شرایطی است که مراجع تقلید هم حکم به حرام بودن این قضیه دادند ولی مسئولان زیر بار نمی روند. او از مردم خواست تا بدانند دستمزد کارکنان رسمی نجومی نیست و پایه دستمزدشان حتی از وزارتخانه‌های دیگر کمتر است و اگر مبلغی خارج از آن به عنوان فوق‌العاده دریافت می‌کنند تنها به خاطر شرایط محیط کار و شرایط شغلی است، مانند کار با ماسک در محیط سمی یا جوشکاری در ارتفاع 50 متری و یا کار در محیط دارای آلودگی صوتی و شیمیایی. این نیروی رسمی شرکت ملی نفت در پایان اشاره کرد که تقاضا برای جذب نیروهای عملیاتی نفت در کشورهای دیگر زیاد است و آنها به راحتی می توانند در کشورهای دیگر مشغول کار شوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @farda گرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
بله، شنیدید برنامه کارنامه رو. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران.
قوه قضاییه بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بیره.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
برای اجازه بدید که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا براتون بگم که شهرزاد شاهنده برای ما نوشته اونجا در اینستاگرام، ما رأی دادیم برای ایرانی آبادتر و مقتدرتر، به اینکه کسی که منتخب میشه بهترین ها رو بتونه ایجاد کنه. و آزاده 2021 مینویسه وقتی رئیس جمهور سابق رأی نمیده من واسه چی رأی بدم. این دو تا از نظرهایی بود که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منعکس شده بود. شما هم میتونید اونجا مراجعه کنید و نظر خودتون رو منعکس کنید. و اما بریم سراغ یک فلاشبکی به گذشته بزنیم، وضعیت اقتصادی رو مورد بررسی قرار بدیم در دوران حسن روحانی و اینکه اقتصاد یکی از موضوعات مهمی که مطرح شده در مناظره های انتخاباتی پیش از انتخابات 1400. همراه میشیم با مهدی بیگی.
وضع تورم کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
الان از سال قبل به این وقت در 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات چه وحشتناک گرون شده. حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خود 54000 تومن.
والا نسبت میواد نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خرید آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن 150 تومن 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میاد آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشه یه رون بهش میده. یه اینطوری اصلا مثلا طرف میاد آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگیم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگیم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر هم 10 تومنش هم شاید نگیریم، بعد دیگه میریم میگیم آقا دست خالی نره.
حکایت صورتهایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچرا اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه می‌رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سال هاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را می دهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 14 است، گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنین در یک جامعه فقط 2 تا پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه، برای 2 تا پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 تا و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومنه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 تا باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومن، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومن نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومنه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 سال گذشته مهار بکنه. خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 رقمی برسیم، به هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند، اقتصاددان:
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد. در سال 1195 و در سال 1396. ولی بعدن این تکرقمی شدن پایان یافت دورش، و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تکرقمی چیزی حدود 9% بود، و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه. ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می‌کنند، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر می فهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه می دهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها می دانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
اما مصرف ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه 2 تا لامپ 70,000 تومن پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره 2 تا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از من اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پسنداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون بیه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومن، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، 4 روز سر کاریم، 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره یه بچه اون، یه زن شوهرم هستن، با هم دیگه مثلا مجبوریم میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید. کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافر کشی می‌کنند می‌خوابند. عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند. عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda